وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که اونش اس و نرفت خالص خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفن شد رو من میکنن به واسطه حضرت احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود کافر است و مردونه است. کسی که
یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل عرض. سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیزان و گرامیان، بینندگانی که برنامه تریبون آزاد رو از شبکه جهانی اطولی از پیگیری می فرمایید. امشب هم به مناسبت ایام غدیر خم، ایام ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، ما خدمت شما هستیم. در ابتدا من به یکی از سوالاتی که گاهی اوقات زیاد مطرح میشه در این ایام خدمتتون پاسخ میدم. سوالی که مطرح میشه اینه، چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مراسم رسمی تنصیب رو در روز عرفه انجام نداد؟ چرا اعلام ولایت را در منا انجام نداد، گذاشت مردم در عرفات بیان اعمالشون انجام بدن، بگذره تمام بشه، بعد برن در منا، اعمال منا هم تمام بشه، بعد اینها رو برد در کجا؟ در منطقه غدیر خم و اونجا اعلام کرد. خب چرا در به اصطلاح منطقه عرفات نگفت که همه حاجی ها جمع بودن؟ چرا در منا نگفت که همه حاجی ها جمع بودن؟ من چند تا نکته رو خدمت بزرگواران مطرح بکنم، پاسخ روشن خواهد شد. اولا ما روایات متعددی داریم که حدیث ثقلین رو در عرفات هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در چند جای دیگر مطرح فرمودند. یعنی اصل مسئله امامت و ولایت مطرح شده. از جمله روایتی است آقای البانی در کتاب مشکات، سعی مشکاتش یا سعی سنن ترمذی، از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یوم عرفه فرمود یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب الله و اطرتی اهل بیت. یک که ملاحظه فرمایید کتاب سنن ترمذی، صحیح سنن ترمذی جلد سوم، آقای البانی در این کتاب چاپ مکتبة المعارف روایت رو میاره، رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجت یوم عرفه و هو علی ناقة القصواء یخطب، خطبه ای خواند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز عرفه روی شترش که درش گفت یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. بعدش هم آیه البانی میگه روایت چیست؟ روایت صحیح است. پس در عرفه که گفته شده، در منا هم گفته شده، در منا چند بار گفته شده، یک در کنار جایی که میخواستن رجم بکنن جمرات رو، اون سه تا ستون رو، در کنار چاه زمزم بعد از تمام شدن اعمال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مطرح کرده. نکته دیگر، طبق روایات شیعی آیه انما ولیکم الله و رسوله در مکه نازل شده، تو مسجد الحرام بوده، جمعیت 100,000 نفر اومدن حج، حالا 10,000-15,000 نفر هم تو مسجد هستن دیگه. در مقابل اون جمعیت عظیم در مسجد الحرام آیه ولایت ابلاغ شده در مکه در مسجد الحرام. این خیلی برای منافقین سنگین بود، نتونستن بپذیرن. پس در خود مکه چند مسئله بیان شد، اما مراسم رسمی، مراسم رسمی یعنی چی؟ یه شخصی دکتره، پزشکی خونده و هنوز مدرک رسمیش نیومده. یه روز قبل از اومدن مدرک رسمیش، این همون دکتره، فرقی نکرده، اما یک مراسم رسمی تنصیب به این که شما به این مقام منصوب شدید، مجوز رسمی گرفتید، میگن مراسم رسمی. رسمیت نه برای خود اوست، برای دیگرانه. او که روز قبلش هم پزشکیش همون با روز بعدش فرقی نمیکنه، برای دیگران به صورت علنی و رسمی منصوب شدنشه. اینا قبل هم برای خانوادش پزشکی میکرده، جای دیگه هم میکرده. مردم دیگه از اون به بعد باید به او مراجعه بکنند. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع چندین چیز رو به مردم در مورد ولایت امیر مؤمنان و اهل بیتشون بیان کردن. یک، در مسجد الحرام آیه انما ولیکم الله و رسوله نازل شده و او رو در مسجد الحرام ابلاغ کردند. دوم، در کنار چاه زمزم حدیث ثقلین گفتند. سوم، در مسجد خیف. چهارم، در عرفات. پنجم، در منا کنار رمی جمرات. اینها در مورد اینکه در مکه چی ابلاغ شد. اما دو سه تا مطلب دیگر رو من خدمت شما عرض بکنم در تکمیل این عرایزم. مکه این منصوب شدن رسمی امیر مؤمنان علی علیه السلام درش یه سری تبعات منفی داشت. اون تبعات منفی چی بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلام دو تا حالت داشت. یکی این که یوهویی وسط یه جای بیابونی بگه مردم بیستید، جایی که هیچ کس توقع نداره، خدا بر من وحی نازل کرده. این رو مردم بیشتر به عنوان اینکه وحی بر حضرت نازل شده میپذیرند، یا اینکه به همه مردم بگه بیایید حج، همه رو جمع بکنه و وسط مسجد الحرام بین همه بگه خب مراسم تنصیب حضرت علی رو داریم. منافقین اگر بخوان بهانه بیارن، در کدام یک بیشتر میتونن بهانه بیارن؟ کدام یک نزدیکتر از به حالت عادی وحی الهی؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله کجا به بعثت مفتخر شد یا منصوب شد؟ حالا طبق بعضی روایت غار حرا، طبق بعضی روایت ها در وسط منطقه بیابان بطحاء. خب آقا پیغمبر چرا وسط مسجد الحرام میان مردم منصوب نشد؟ خدا وحی رو هر کجا مصلحت ببیند میفرسته. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا مبعوث شده، وحی اونجا براش اومده. وحیو که ما نباید برای خدا تعیین کنیم کجا میفرستیم. اما حالا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخواد به مردم این رو بفهمونه، آی مردم این امر الهیه، از من نیست، اگر این را وسط بیابانی یه جایی که توقع ایستادن نیست ابلاغ بکنه، طبیعی تر است یا جایی که بیاد مقدمه چینی هم بکنه، مردم هم بیاره حج، وسط مراسم حج تو مسجد الحرام کرسی هم بذاره و اعلام بکنه، مشخصه. پس برای رفع اتهام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم شاید خدا مصلحت تو مسجد الحرام نباشه، تو مکه نباشه، اما طور که مبعث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو غار بوده، حالا اعلام این مطلب نزولش بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو بیابان باشه، تو منطقه قدیر باشه. نکته دیگری که در این مسئله هست این است که خب طبق روایات امیر مؤمنان علی علیه السلام با یک کاروانی از یمن اومدن، حالا چند نفر بودن اختلافیه. این کاروان از یمن امیر مؤمنان یه مقدار زودتر از اونها جدا شد تا آمد به مکه که به حج برسه، اونا یه مقدار دیرتر آمدند. اگر زودتر اعلام شد شاید اون کاروان، اگه در ایام حج، خود ایام حج اعلام شد، شاید اون کاروان یمن هم به ماجرا نمی رسیدند، بناس همه از همه جاهای مختلف باشن، اون کاروان برای روزهای حج نتونستن خودشون رو برسونن. نکته دیگری که باز اینجا هست، روایتی است بسیار عجیب از خود خلیفه دوم. در صحیح بخاری روایتی داره که یه حجی در آخرین سال حیات خلیفه دوم ایشون به حج رفت. در اونجا یه شخصی آمد پیشش، گفت جناب آقای عمر، ای امیرالمومنین، هل لک فی فلان، خبر داری فلانی چی گفته؟ یقول لو مات قد مات عمر لقد بایعت فلانن، اگر عمر بمیره من با فلانی بیعت میکنم. بیعت با ابوبکر یک امر فلته بود، حالا فلته ترجمه مختلف شده، یعنی حداقلش اینکه بی مشورت با مردم بود. فتمت، حالا انجام شد. من هم یه کار اونطوری انجام میدیم، به مردم کار نداریم. فقط به عمر ثم قال، من فردا میرم در جایی که مردم هستن، مردم را بیم میدارم از اینکه این دسته بخوان امورشون رو غصب بکنن. عبدالرحمن ابن او گفت یا امیرالمؤمنین لا تفعل، عمر این کارو نکن، یا اینجاش مهمه. فان الموسم یجمع رعاء الناس و غوغاءهم فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. تو مراسم حج افرادی میان که رعاء الناس هستند، غوغا هستند. اینا کیان؟ کسایی که با یه حرف این طرف اون طرف میشن و سر و صدا هستن، غوغا سالار هستن به اصطلاح ما. یه گروه غوغا سالارن، یه گروه هم با یه باد این ور اون ور میشن. حج این طوره. تو مراسم حج یه ده تجار میان، این آدمای تاجر تو امور سیاسی خیلی ممکنه سررشته و خبره نباشه، یهو یه نفر یه چیزی میگه هدف تو محقق نمیشه. وقتی تو در بین مردم میایستی برای سخنرانی، اینا بیشتر دورت برای تو هستن. فانهم هم الذين يغلبون على قربك نتقون في الناس. من میترسم یه چیزی تو بگی، فتقول مقاله يطيرها عنك كل مطير والا يروها، اینا بیان برداشت چپکی بکنن، درست اینو برداشت نکنن. و الله یضعوها ملا مبادئها، سب کن تا برسی به مدینه، اونجا بین اهل فقه و اشراف مردم مطرح بکن. فتقول ما قلت متمکنن فیعی اهل العلم مقالتک و یضعونها علا مبادئها. یه جایی باید بگی که بتوانی درست مقصودتو منتقل بکنی، کسی نیاد مانع انتقال درست مقصود شما بشه. یکی از چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تو سفر حجۃ الوداع خاص مطرح بکنه، علاوه بر حدیث ثقلین، علاوه بر آیه ولایت، حدیث 12 خلیفه است که بعد از من 12 خلیفه می آیند تا رسما اسم خلافت برده شد. یه عده سر و صدا کردند، جلسه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به هم زدند. تو خود مکه غوغا سالارها جلسه رو به هم زدند. روایات اهل سنت متعدد تو این قضیه تو بخاری و مسلم آمده. خب دقیقا همین تحلیلی که عبدالرحمن ابن عوف که برژینسکی زمان خودش بوده، بهش میگفتن داهیت العرب، او تحلیل میکنه، میگه مکه جای مطرح کردن این مسائل نیست. تو مکه غوغا و ناس دوروبر اون طرف اصلی جمع میشن. این تحلیل عبدالرحمن ابن عوفه. دقیقا هم نوبت در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بگیم. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه این رو مطرح میکرد، اهل مکه تازه مسلمان هستند، یه غوغا سالاری اگر چیزی میگفت به هم میریخت جف. بله میخواد فامیل خودشو نصب بکنه، جلسه به هم میریخت. یعنی اساساً از جهت استراتژیک معنی نداشت توی مکه این عمل انجام بشه، به ویژه اینکه اکثریت یک سری افرادی هستن تازه مسلمان. به ویژه ما شیعیان میدانیم نقشه منافقین چی بود. طبق روایات نقشه این بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا اسم خلافت رسمی حضرت علی علیه السلام رو ببرد، آقایان بگوین ان الرجل لا يهجر، نعوذ بالله، حالا شما تصور بکنید 10 نفر 15 نفر از منافقین دور و بر پیامبر بیان تو همچی جلسه ای جلوی کفار تازه مسلمان شده بگن این دوباره نعوذ بالله داره هذیان میگه. خب اون کفار دیگه چه اعتقاد نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میکردن؟ چی میگفتن اینا؟ گفتن بله خب اینا فامیلاشن و دور و بریا و نزدیکاش 10 سال 15 سال 20 سال باش بودن. اینا میگن داره هذیان میگه، لابد میگه دیگه، چیزی از اسمت باقی میموند؟ نه. لذا اساسا مصلحت نبود اونجا اعلام بشه. خب کجا اعلام بشه؟ طبیعی این بود که دیگه بره تا مدینه. اما پیامبر فرمودن فردا راه بیفتید به سمت جحفه. اینا گفتن خب جحفه هم یه جای مناسبیه، احتمال داره پیامبر تو جحفه اعلام بکنه. جحفه روستایی بود، خب خوش آب و هوا، درخت داشت، آب داشت. اینا گفتن احتمالا پیغمبر میخواد بره در جحفه اعلام بکنه. منافقین سریعتر رفتند در جحفه، هر کجا خونهی جایی کاروانسرایی مهمانسرایی بود زنبیل گذاشتن پخش شدن که چی بشه؟ فردا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید به جحفه، یکی از این خونه ها میره دیگه، هر کجا رفت رو پشتمون هر خونه ای رفت، هر کجا خواست صحبت بکنه، ما یه نفر میتونیم کنارش بذاریم جلسه رو به هم بزنه. زودتر بعد بریم این طرف اون طرف زنبیل بذاریم. آقا حجت الوداع چرا تو روایت اومده یه ده زودتر به جحفه رفتند؟ در متون شیعه اومده که منافقین زودتر به جحفه رفتند، سریعتر رفتن اونجا، خوشحال که بله ما دست پیغمبر رو خوندیم، بخواد اینجا هم اعلام بکنه ما جلوشو میگیریم. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی، چون تابع وحی خداست، در منطقه غدیر خم مأمور شد بیست، همه را بگو وایسن. همه تعجب کردن آنجا جای وایسن نیست، هوا به این گرمی، اونم غدیری که یه منطقه بود مردم ازش ترس داشتن، چشمه آبی که اونجا بود چشمه گوگردی بود، آبش قابل شرب نبود. غدیر یعنی آبگیر، نه برکه. برکه ترجمه دقیقی براش نیست، غدیر یعنی آبگیر. سیل اومده اونجا وایساده، اصلا اونجا آدم وای نمیستاد. نیزاری بود پر از بیماری، پر از خار. لذا حضرت گفتن اول خارا رو جمع بکنید، سنگا رو جمع بکنید سر فرصت، به اونایی هم که جلو رفتن بگین بیان تو این هوای گرم، تو این روز گرم، اینا یه تون تون جلو رفتن. بعد چند ساعت دوباره برگردن، وسایل رو جمع کنن، با عجله برگردن، دیگه تو این هوای گرم نایی براشون نمونده، یه صداشون در نمیاد، میخوان داد بزنن ولی نمیشه. وقتی آدم بخواد داد بزنه ولی نفسش در نیاد چی میشه؟ رنگش سیاه میشه، نفسش میگیره. روایت داره وقتی اعلام شد تنصیب رسمی امیر مؤمنان علی علیه السلام در غدیر، فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا، اینا از عصبانیت چهره هاشون سیاه شد ولی نمیتونن داد بزنن، صداشون در نمیاد، چرا سر به هم بزنن، صدا بلند کنه صداش به کسی نمیرسه. خدای متعال یک نقشه بسیار ساده که اون اصلا توقعش هم نداشتن، فکر نمی‌کردن همچین اتفاقی به این صورت طبیعی رخ بدهد و اعلام کنه. در خطبه غدیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن منافقین هستن، می‌خواستن جلسه رو به هم بزنن، خدا نداشته، خدا جلوش نگرفت. خیلی ساده. پس این که چرا در منطقه غدیر خم ابلاغ شد و در مکه اعلام نشد، چون منافقین برای مکه دلیل داشتن، برنامه‌ریزی داشتن، اونجا قوقا و ناس و رعا هم جمع بودن و شاید کاروان یمن به صورت کامل نرسیده بودند، لذا تنصیب رسمی در مکه مصلحت نبود. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تنصیب رسمی رو واگذار به کجا کردن؟ به غدیر خم. این خلاصه جواب این که چرا در غدیر خم مسئله تنصیب رسمی اعلام نشد، که عرض کردیم چندین چیز دیگر در عرفات، در منا، در مکه اعلام شده. آیه ولایت در مسجد الحرام، حدیث ثقلین در منا، حدیث ثقلین در عرفه، حدیث ثقلین باز در خودش کنار چای زمزم، و حدیث 12 خلیفه هم در همون ایام در مکه. خب تماس رو خدمت نسیم اتاق فرمایید، لطف فرمایید. آقای محمدی از اصفهان سلام بفرمایید.
سلام علیکم استاد ارجمند، خدا قوت و عید شما مبارک.
سلام علیکم، بر شما مبارک باشه.
سلامت باشین استاد عزیز. این آیه شریف سوره جن و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، این روزها خیلی به کار میره.
بله دقیقاً.
بله حضرت عالی هم در فرمایشتون از آیه استفاده فرمودید. در ذهن ما به کرات ترجمه های مختلف ازش دیدیم، یکی این که اینا معادله ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا امروزه دارن طرح میکنن، اما با توجه اینکه حضرت علی علیه السلام صراط مستقیم هست طبق صدها نمیدونم روایت یا شما خودتون مستحضرید، آیا با توجه به اینکه واقعا آب خوش از گلوی امت اسلام پایی نرفته، آیا به علت به صلاح عدول از همین صراط مستقیم نیست؟ یعنی آیه نمیخواد اینو بگه که اگر شما دنبال حضرت علی علیه السلام میرفتید تو روایات آیه چیزی در ارتباط هست؟ اگر فرصت هست
زیل آیه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات که روایت مفصل ما داریم که ولایت حضرت علی علیه السلامه، زیل اون آیه مفصل گفته ولایت از علی است که مردم نمیپذیرن.
بعد اون استقامتی که اینجا هست با اون صراط مستقیم، این هم به صراط قوی تر نیست
قطعا؟ یعنی این که اگر شما در ولایت حضرت علی مستمرن بمانید لسقیناهم ما ان غدقا، برکات الهی بر شما نازل میشه. خب حالا این مسئله اگر زمان خود امیر مؤمنان بود مستقیم انجام میشد، الان زمان غیبتیم چیکار باید بکنیم؟ لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، اگر میخواد امام از غیبت بیاد بعد استقامت بر طریقت بر ولایت امیر مؤمنان داشته باشید، فتنه ها سنگین میشه ولی بعد شما تحمل بکنید.
سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم. خداحافظ. موفق و مؤید. آقای احمدی از یاسوج سلام بفرمایید.
خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی بزرگوار و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولی عصر، عرض سلام دارم و عید الله اکبر روز اتمام دین و اتمام نعمت را هم تبریک میگویم.
بر شما مبارک باشه.
اگر اجازه بفرمایی من یه دو سه تا مورد را خواستم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چند روز قبل از شهادتش وقتی چهده ای از مهاجرین و انصار در حضورش بودند فرمودند قلم و کاغذی برایم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. طبق روایات هم شیعه و هم سنی عمر ابن خطاب با حرمت شکنی به ساحت مقدس آقا رسول الله مرتکب اهانت شد و بعد گفت حسبنا کتاب الله. سؤالم از حضرت عالی این است، عمر که گفت کتاب خدا ما را بفرست، حالا این آقا طبق گفته خودش پایبند به کتاب خدا بوده یا نه؟ چون در همین کتاب خدا در آیات متعددی از کلام الله مجید خداوند به اطاعت و فرمانبری از دستورات رسول خدا فرمان داده است و در حدیثی دیگر رسول خدا فرمودند که علی با قرآن است و قرآن با علی، این تو از هم جدا نخواهند شد تا آنچه در کنار حوض کوثر بر من وارد شود، و بعد فرمودند درباره هر دوی آن از شما سؤال خواهم کرد، اگر یکی از این تو انکار شود به معنی انکار هر دو است. یکی هم طبق احادیث آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لقب امیر المؤمنین مخصوص مولا امام علی علیه السلام است و روایات متعددی در این خصوص بیان شده از رسول خدا یکی از ظلمهایی که در حق مولا علی علیه السلام شد غصب لقب امیر المؤمنین بوده و این عمل نادرست به جهت یعنی پایین آوردن به زعم خودشان شان و مرتبت مولا بوده و این غصب لقب توسط حاکمان اموی و عباسی هم صورت دم و اولین کسی که این لقب را دهد بود عمر ابن خطاب بوده. حالا کار بسای رسیده که رئیس یک گروه تروریستی به نام طالبان در افغانستان لقب امیر المؤمنین به خودش داده. من از حضرت عالی و دیگر اساتید محترم درخواست دارم که عنوان خلیفه و امیر المؤمنین خصوص برای امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام به کار برده نشود، حتی که در کتابهای مخالفان چنین مواردی اومده باشد. چون خلفا به حق آقا رسول الله فقط 12 امام معصومند بس ولا غیر. در غدیر خمس دین کامل شد و نعمت تمام، جان پیغمبر علی بر اهل عالم شد امام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
اللهم صل علی محمد
و تعالی یار و نگهدارتان
موفق و معید. من در مورد بیننده قبلیمون آقای محمدی از اصفهان روایتی است در کتاب خراج مرحوم قطب راوندی، کتاب بسیار بسیار مفیدی است. این کتاب روایت ها و معارف خیلی زیادی توش داره راجع به مسئله رجعت اهل بیت علیهم السلام در زمان امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. میگه روایتی است که سید الشهدا علیه السلام فرمودند روزی که میخواستن شهید بشن، یا بنی بچهای من، به اصحابشون فرمودن یا بنی، یعنی اصحاب رو به عنوان فرزندان خودشون گرفتن. یا میگه پیغمبر فرمودن یا بنی، پیغمبر به من گفتن ای پسرم تو به سمت عراق میری، در اونجا یه ارض قد التقا به نبیون و اوصیاء نبیین، اونجا انبیا بودن، اوصیاء نبیین بودند، منطقه‌ای است به نام حمورا، تو در اونجا به شهادت میرسی و اصحاب تو هم به شهادت میرسند. بعد زمانی میاد که امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا قیام میفرمایند، جبریل از آسمان میاد، میکائیل میاد و اتفاقاتی که میفته اینه: خدای متعال لا یبقى رجل من شیعتنا الا انزل الله الیه ملکا یمسح عن وجهه تراب، خاک رو از چهره شیعیان میزداید و یعرفه یا یعرفه از واجه و منازله فی الجنه، اونایی که رجعت میکنند یا اون مؤمنینی که هستند همسرانشون و جایگاهشون در بهشت رو به عیان خواهند دید و در زمین دیگر نابینایی و زمینگیری و مبتلایی باقی نمیماند مگر اینکه بلای او به واسطه ما اهل بیت برطرف میشود و برکت از آسمان به زمین میآید، آنقدر که الشجره لتقصف و به ما یرید الله فی ها من الثمر. حالا میگه اینقدر سنگی میگه شاخهاش همه از میوه ها رو زمین میرفته. ولی اکلن نثمرت الشتاء فی الصیف، میوه های زمستانی تو تابستون، تابستونی زمستون. و ذلک قول الله تعالی ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این آیه رو بر زمان ظهور امام زمان برای شیعیان که همه در اون زمان شیعه میشوند تطبیق داده است. متشکرم از فرمان. خب بیننده بعدی آقای بهادری از کرج، سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر ابوقاسمی.
علیکم السلام و رحمت
الله. یوم عید قدیر سعید خدمت آقای امام زمان و همه مسلمانان، مثلا جناب عالی و همکاران، عرض تبریک و تهنیت دارم.
بر شما مبارک باشه.
حضرت آقا الان دیگه دنیا شده یک دهکده کوچک. زمانی اینترنت و ماهواره نبود، تمام این حقایق تو کتاب‌ها بود. آقایان نویسندگان نوشتن قلمن ولی نگفتن. حالا دیگه قشنگ با یه سرچ که میزنی همه چی میاد. آقایان وهابی باید تسلیم بشن دیگه. الان 1400 ساله به هر دری که بزنن هی مولا رو صد جور تعیین میکنن. آقا جان مولا یعنی مولویت، یعنی اون چیزی که در وجود پیغمبر بوده به طور کامل بگم، بجز نبوت همه رو پیغمبر واگذار کرد به علی بن ابی طالب. اگر این رو مسلمانان نپذیرن که دیگه مسلمان نیستن، چون هر درسته. چیزی رو که پیامبر بفرماید باید از جان و دل قبول کنن، چون کلام قرآنه. فرموده من کنت مولا و علی و مولا، هر کسی که من مولای او هستم علی هم مولای اوست. پس پیامبر عزیز اسلام چیز دیگری نفرمودن که ما دنبال اون کلمه جدید بریم. من کنت مولا و هاز و علی و مولا، تمام واژه‌ای که پیامبر فرمودن در قدیر خم در اوج فصاحت و بلاغت بوده. پیامبر چه در قبل در منا جاهای دیگر فرمودن من علی را به عنوان اولیه هایی که او را به نفس شما هستن، او را به نفس شما هستن دارم بهشون میگم. بدونید که این ریشه تا قیامت وجود داره، یعنی اگر من نیستم قرار است یکی مثل من تا قیامت در بین شما امت مسلمانان باشه. پس اگر اسم آقا امیرالمومنین رو بردن یعنی تمام آن 11 امام در وجود علی خوابیده. سوال دیگه، اگر پیامبر حضرت استاد میفرمود بود من کنت و مولا و هر کسی که جانشین من بشود اون مولای شماست، اون وقت جناب آقای ابوبکر میگه منه میگه ها، جناب آقای عمر بن خطاب میگه منه میگه ها، عثمان میگه منه میگه ها، معاویه حالا بیا و دیگه این معرکه رو درست کن تا روز قیامت. ولی رسول مکرم اسلام میدونست اینا تابور اول ابد اعلام کردن که علی جانشین منه. بعد سلام نامه تمام، ببخشید مصطفی اوقات شدم یه عالی التماس
خواهش میکنم. موفق و معید باشید. آقا امیر از تهران سلام بفرمایید.
آقا با سلام خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت
الله. حالتون خوب باشه آقا.
و همچنین موفق باشید.
مخلص شمایید. آقا ببخشید. خواستم بگم که ابن تیمیه بعد از میدونید که بنیانگذار سلفی و وهابی هاست. ایشون یه روز گفتم بعد از نماز عشا مردم رو جمع کنید تو مسجد میخوان صحبت کنن. تو مجموع فتاواش آورده مسجد جمع شد، مردم رو جمع کرد، گفت میخوام اینسی بهتون بگم. مردم گفتن ها بگو. گفت آقا علمای اهل سنت این حدیث رو کنت مولا این حدیث رو نیوردن و در کتاب های درجه دو و سه اومده و فقط ترمذی این رو گفته و این من کنت مولا این اضافه و دروغ رو اهالی کوفه گفتن. این آقا چند وقت بعدش فوت کرد، آب غسلش میکردن، غسل میت، شاگردای درجه یک و دوش آب بدنش و غسل بدنش رو برمیداشتن مینوشیدن، تبرک میجویدن. چند وقت بعد آقای البانی تو سلسل و احادیث و صحیحه اومد گفتش که ابن تیمیه به علت عجله، نمیدونم حالا عجله برای چی داشت، مسابقهی بود چیزی بود، این حدیث رو ضعیف کرده و این حدیث صحیحه، اما نه اینکه علی جانشین منه. برای اون مولا معنی های مختلفی آوردن که یکی دوستیه. حالا ما میگیم آقا قبول دوستی، حضرت علی رو باید دوست داشته باشن چون پیغمبر گفت هر کی منو دوست داره باید علی هم دوست داشته باشه، هر کی با او دشمنی کنه انگار با من دشمنی کرده. ببین چقدر این منافقین، این وهابیا، حالا هر کی که هستن چقدر دوست داشتن. یه ساعت نشده بود حضرت آقا رسول الله فوت کردن، حضرت علی رو طبق نامه معاویه ورش داشتن با طناب آوردن که بیعت به زور ازش بگیرن که نتونستن بگیرن. تو خود بخاری و مسلم هم اومده. این بود معنی دوستی. اینا اصلا نشون میده که اگر حضرت محمد هم اگر زورشون میرسید بلای بدتر از حضرت علی و خانم فاطمه و حسن و حسین بدتر اینا می آوردن. قربون شما، خداحافظ.
موفق و معید باشید. اما اون عبارت که مطرح کردید از آقای البانی در سلسله صحیحه جلد چهارم صفحه 344 آمده، میگه اذا عرفت هذا ذیل حدیث من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. میگه روایت که صحیحه، اذا عرفت هذا، حالا که ندونستی فقط کانت دافع لتحریر الکلام علی الحدیث و بیان صحته، من این حدیث رو آوردم و گفتم صحیح است. چرا؟ اننی رأیت شیخ الاسلام ابن تیمیه قد ضعف شطر الاول من الحدیث. دیدم ابن تیمیه عبارت من کنت مولا فعلی مولا رو تضعیف کرده و اما شطر الاخر فزعم انه کذب یا کذب، اما بخش اللهم وال من والا و گفته اصلا دروغه. و هادا این به نظر من فی تقدیری من مبالغات ناتجه من تسرعه فی تضعیف الاحادیث، قبل ان یجمع طرقها و یدقق النظر فیها. اهل مبالغه بوده در چی؟ زیاد این کار انجام میداده، عجله داشته در تضعیف احادیث قبل از اینکه طرقش رو جمع کنه و دقت نظر درش داشته باشه. والله المستعان، خدا باید به داد برسه. ابن تیمیه نسبت به فضائل اهل بیت اینطوری بوده، تا میده تضعیف میکرده، خب اون تو ناسایی بوده دیگه، چرا خودتو سر خودتو غلام میذاری؟ چرا لقمه رو گروت میچرخونی؟ آقا ناسبی بود این آدم، فضائل اهل بیت رو تحمل نمیکرد. البته خودش میاد میگه اما روایتی که شیعیان میگن که پیامبر فرموده انه و خلیفتی من بعد، این دروغه. نه آقا، اینم آی الوانی، اینم درسته، اینم روایت معتبر داره. و نکته عجیبتر، این اللهم وال من والاه رو که الان شما میبینید اینجا، من کنت مولا و علیان مولا، آقاین سنی میگن قرینه است. برای چی؟ برای معنی مولا. خب حالا اون قرینه بودنش که ما قبول داریم، اما چپکی برعکس اونه که شما میگید. ما اعتقاد داریم وال من والا علامت اسمت است، آد من آدا علامت اسمت است. این به دعا برای هر کسی باشه اون معصومه. یعنی من کنت مولا و علیان مولا باید، چرا؟ چون علی معصوم است. اما یه سوال، آقای اونی که میگید این قسمت دوم جعلیه، اگه جعلیه چجوری قرینه برای من کنت مولا میشه؟ شمایی که ادعا دارید اللهم وال من والا جعلیست، چجوری میگید معنی مولا به وال من والا مرتبطه؟ کوسه و ریش بنکه نمیشه. یه مقدار عقل خودتون رو قاضی بکنید. ما دیگه نمیدیم این آقایون به علمای خودشون میگن مولوی، بعد میگه مولا به چه معناست؟ میگه معنی دوسته. به قول یکی از رفقای ما میگفتش یه عجمه بعد خواستن برای ازدواج، گفتن ولی دختر بیاد، این بعد بره دوستشو بیاره برای ازدواج. خب دیگه این که نمیشه که، قاعده است، مشخصه، معنی اصلی این لفظ معلومه. خب اتاق فرمان، آقای مدنی از یاسوج سلام بفرمایید.
سلام علیکم آقا، خوبین؟
علیکم السلام و رحمت الله.
حاضر آقا، من یه سوالی داشتم خدمتتون.
در خدمتم، بفرمایید.
حاضر آقا، میخواستم گفتم که از دیدگاه شما عرفان ابن عربی و این شمس و مولانا اینا مورد قبول یا نه؟
اونی که بنده اعتقاد دارم هر چیزی که ولو یک میلیاردم با روش اهل بیت علیهم السلام اختلاف داشته باشه مورد قبول نیست. ملاک برای ما اهل بیت علیهم السلام هست. و در مورد عرفان، حالا عزم خدمتون، خدمت نعزم کنم، در مورد عرفان، عرفان اهل بیت علیهم السلام مفصل در روایاتشون هست. آیت الله بهجت بوده، دیگر بزرگواران بودن. خب اینا استادهایی هستن در دوران ما، به اینا مراجعه کنیم. الان کسی به مطالب آیت بهجت مراجعه کنه جای بدی رفته. کسی میگه آقا چرا با بهجت مراجعه کردی؟ وقتی که ما یک نسخه بدون مشکل درست داریم، چرا سراغ چیزی بریم که درش احتمال شک باشه؟ اما اینکه کتاب‌های اونا چی بوده؟ کتاب‌های اونها کتاب‌هایی در زمینه انسان شناسی بوده که بهش میگن علم اصل اصل اصول دین. علم اصل اصول اصل اصول دین، علم انسان شناسی. این کتاب ها در علم انسان شناسی نگاشته شده. حالا انسان شناسی و یه انسان شناسی مثلا 30% درسته، ما روایاتی داریم که کتاب ها در انسان شناسی 90% 95%. لذا اصلا نوبت نمیرسه به اونها مراجعه بکنیم و از اونها بخوایم استفاده بکنیم.
باش، خیلی ممنونم استاد.
خواهش میکنم. خب ما برگردیم به فرمایشات یکی از بزرگواران آقای محمدی از اصفهان. من مجدداً مراجعه کردم و یادم افتاد در کتاب بهار الانوار در خطبه حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها روایتی است در الاحتجاج، میگه مراجعه کردن زنها به حضرت زهرا سلام الله علیها، لما مرضت فاطمه علیها السلام المرضت الذي توفیت فیها، زنهای مهاجر و انصار جمع شدند که حضرت رو ببینن، عیادت بکنن. بهش گفتن که کیفه اصبحت من علتگی ابن رسول الله، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر کرد، بعد جملاتی فرمود. در ذیل این جملات این جمله رو داره که اگر حضرت علی را به خلافت میپذیرفتند، لو مالو عن المحجت اللائحه و زالو عن قبول الحجت الواضحه لردهم الیه، اگر اینها از مسیر می‌رفتن کنار، اگر خلافت حضرت علی رو پذیرفته بودن، حضرت علی به مسیر برشون می‌گردوند. و حملهم علیها و رسار بهم سیرن سجحن لا یکل مخشاشه ولا یکل سائره ولا یمل راکبه. مثل یه مرکبی که اینقدر باید با مدارا ببریش که نه اون جای افسارش زخم یا مثلا سرخ بشه، نه اون از مسیر خسته بشه، نه اون سوارکارش حالت ملل پیدا کنه. ولو اوردهم منهلا نمیرا صافیا رویا تطفح ضفتاه، اینها رو میبرد کنار یک سرچشمه بسیار زلال خوب عالی که از کنار اون به اصطلاح چشمه به راحتی بشه آب خورد. ولأصدرهم بطانا، اینها رو سیراب می آورد برمیگردوند. و نصح لهم سرا و اعلانا، در مخفی و علن برای اونها خیرخواه بود اگر این کارو میکردند. ولبان لهم الزاهد من الراغب و صادق من الكاذب، مشخص میشه زاهد در دنیا کیه، کی راغب به دنیاست، راستگو کیه، دروغگو کیه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. و این رو حضرت صدیق شهید سلام الله علیه برش تطبیق کردند بر اون افرادی که حاضر به پذیرش ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام نشدند. یعنی ما روایات متعددی داریم در کتب شیعه که بله مسئله این آیه ولو ان اهل القرى آمنو اینها مربوط به پذیرش ولایت امیرالمؤمنان است. خب حالا انجام ندادن، چه اتفاقی رخ میده؟ اگر ما در دوران غیبت بخواهیم مجدداً به اون مسیر برگردیم باید همون ایمان و تقوا رو داشته باشیم و همون آیه میشه که و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. این در مورد سؤال اون بزرگوار. اما بریم سوال آقای احمدی از یاسوج. اتاق فرمان اگر به من یکم فرصت بدید که من قبل از وصل کردن نفر بعدی این سوالم جواب بدم. راجع به گروه های دیگر گفتن که به خلیفه خودشون میگن امیرالمؤمنین، ما این که حالا کسی چه ادعایی بکند برای ما مهم نیست، یک امیرالمؤمنین واقعی داریم و طبق روایات ما اگر لقب امیرالمؤمنان برای دیگران به کار برده بشه اون مشهوریت براش نمیاره، فایده ای براش نداره. البته باطن امر عالم اگر یه فردی باشد که اون فرد فرد درستی نباشه، یعنی ما کار نداریم به شخص خاصی، یک فردی هر کسی اگر به او لقب امیرالمؤمنین داده بشود، خب افرادی که طرفدار او هستند چه جور ایمانی دارند؟ طبق آیه قرآن الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، اونا مؤمنن اما مؤمن به چی؟ اگر یه فردی باشد شایستگی نداشته باشد و این لقب برای او سزا نباشد طرفداراش میشن مؤمنین به جبت و طاغوت، بله اونم میشه امیر این مؤمنین به جبت و طاغوت. پس خدا عاقبت ما رو به ختم خیر کنه، هر کسی به یک شخص ایمان میاره دیگه، یک کسی به حضرت علی علیه السلام ایمان میاره امیرالمؤمنینش مشخصه، یه فردی هم اگر خدای نکرده یه فردی رو انتخاب کنه که او فرد درستی نباشه اون فرد نادرست میشه امیر مؤمنین بر جبت و طاغوت، مؤمن به جبت و طاغوت. خب اتاق فرمان آقا امیر مسعود از کرج سلام بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید،
سایتون قبول باشه، تشکر میکنم از زحماتی که میکشید.
خواهش میکنم.
در رابطه با خلقت نوری پنجتن و ائمه تو احادیث مختلف زمانایی که حضرت میفرماید چه از پیغمبر چه امام علی چه امام رضا زمانای مختلفی را عنوان میکنن که قبل از پیدایش آفرینش مثلا 2000 سال هستش، 7000 سال هستش، 40000. این رو میخواستم اگر توضیح بدی ممنونت میشه.
بله، اولا این رو یک چیزی مسئله اضطراب در روایات رو فرع این میدانن که همه روایاتش صحیح باشه. اگه یه روایت صحیحه یه ضعیف در کنارش باشه و
بگه آقا این صحیحه گفته مثلا 2000 سال، ضعیفه گفته 7000 سال، اینو با هم اضطراب ایجاد میکنن، تعارض دارن. نه، اینجا تعارض ایجاد نمیشه. باید ببینیم کدام یکی از اون روایت ها سند صحیح دارن. گاهی اوقات از تعدد طرق ما فی الجمله کشف میکنیم که همچین چیزی هست.
اون رو که قبول داریم.
نه نه نه، عرض میکنم ممکنه که تک تک این روایت ها هم ضعیف باشن و اون زمانش زمان دقیقی نباشه. نکته دیگر، در مورد بالخصوص مسئله خلقت نوری و کلماتی که درش به کار رفته ممکنه بگیم همه اینا هم درستن. پس چیه؟ هر کدام از اینها محمل بر یک دوره است، مثل اون چیزی که در مورد خلقت زمین و آسمان آمده. آقا چند روزه؟ 5 روزه؟ 7 روزه؟ اینا چی به چه صورته؟ آیا اینا با هم تعارض دارن؟ نه، تعارض ندارن. اون کلمه یوم که مثلا در اون آیه به کار رفته به معنی دوره است. دوره ها
برنامه به صرف ده کتابش هم هستش که 10 جلد هستش، چند جلد هستش که اون رو من مسلط هستم بهش. دوره ها رو
دوره های مختلفی میتونه باشه و دوره ها رو میتونید شما دوره ها رو مثلا فرض کنیم آقا یه سال به چند دوره تقسیم میشه؟ از یه جهت به 4 دوره 4 فصل، از یه جهت به 12 دوره ماهانه، از یه جهت به دوره های هفتگی، از یه جهت به دوره های روزانه. درسته؟
بله.
یعنی اگر ما آقا یه سال 365 دوره است، 30 دوره، 12 دوره است، 4 دوره است، اینا رو غلط گفتیم درست گفتیم؟ همش درست، تعارض نداره با هم دیگه. این روایاتی هم که مربوط به زمانهای یا اون رتبه های مختلف قبل از خلقت، بعد از خلقت نوری ائمه تا خلقت عمومی انسان هاست، یکیش به معنای دور است. نکته دیگر، تا کدام خلقت؟ تا خلقت
مبنا.
بله،
مبنا مهمه.
بله، از زمان خلقت نوری تا خلقت حضرت آدم تو این عالم، تا متولد شدن ما انسان ها، تا کی؟ اینم باید بر اساس مورد بحث قرار بگیره. یعنی باید روایت ها رو دقیقاً کنار هم بذاریم. همینطوری کلی بیایم صحبت بکنیم که آقا این چون یکی اینطور گفته که اونطور، پس اشتباهه؟ نه، متاسفانه خیلی ها این مدلی روایت ها رو مورد بررسی قرار میدن و لذا فکر میان روایت ها ضعیفه. اما اگر با دقت با مبنا مدلول های روایات رو با هم دیگه مقایسه میکردن، میدن نه، این روایت هایش تعارضی هم با هم دیگه نداره و علامت استراب نیست.
خب تحقیق شده در این زمینه؟ مثلا به اون رجوع کنید.
پایان نامه یکی از دوستان ما به نام آقای خادمی انجام دادن، به نظرم در مؤسسه امامت بود، در اونجا این پایان نامه رو نوشتن در مورد خلقت نوری.
آقای خادمی
به نظرم ایشون نوشتن.
بسیار خوب، شبتون بخیر، لطف کردید.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. خب یه پیام صوتی هم داریم، بفرمایید. خدا فرمان پخشش بکنید.
سلام عرض کنم خدمت استاد محترم، عرضم خدمت شما که شما الان گفتید تو برنامه که پیامبر حدیث قدیر و ولایت امیرالمومنین رو هم تو عرفات هم تو منا چندین مرتبه مطرح کرده و منافقین حالا به قول شما میخواستن جلوگیری کنن، بالاخره پیامبر موفق شد که تو قدیر اینو ماجرا رو مطرح کنه و 120 هزار نفر به قول شما اونجا بودن و از همشون بیعت گرفته شده. سوالم اینه که چطور میشه که 120 هزار نفر بیان با پیامبر بیعت کنند سر این موضوع و بعد از 40 روز یا بعد از 60 روز این 120 هزار نفر همه با هم دست به یکی، که اصلا امکانش که قطعا وجود نداره که اینا همه با هم دست به یکی کرده باشن و بخوان مثلا قدیر یادشون بره، این چه جور قابل جمعه؟
خب تشکر میکنم از فرمان که این فایل صوتی هم پخش کردن. جوابش خیلی ساده است. شما اولا که میگید محال است که همه برگردند، در زمان امام حسن مجتبی در عرض 2 ماه همه میگفتن آقا بریم به جنگ، بعد 2 ماه نه بریم، نمیخوایم به جنگیم، همه برگشتن چون فهمیدن که تبعات داره جنگ رفتن، احتمال کشته شدنشون بود. مردم اگر باطنشون درست نباشه ممکنه برگردن. برای سید الشهدا علیه السلام نامه نوشتن که بیا، بعد خودشون به جنگش اومدن. پس این تقلب احوال به اصطلاح یا مقلب القلوب و الاحوال ممکنه که این باشه. پس این که بگید نه چنین چیزی ممکن نیستش، این از اساس اشتباهه. نکته دوم این که بگیم نفهمیدن، بله این قطعا فهمیدن در غدیر خم، قطعا بلا شک پیامبر صلی الله علیه و سلم گنگ صحبت نکرده. چه شیعه باشیم چه سنی باشیم، بعد بگیم حضرت واضح صحبت کرده. نعوذ بالله دیوانه نیستش که 100,000 نفر آدمو جمع کنه یه جملات گنگی بگه. و قطعا قرائن رو وقتی به اصطلاح بررسی میکنید، شما به چیزی جز مسئله خلافت الهی و مسئله ولایت نمیرسید در غدیر خم. اما نکته دیگری که در پاسخ به سوال شما بعد مطرح بشه اینه که ما بارها جواب این شبهه رو گفتیم، ولی مسئله اینه جواب در کتب شیعه است. متاسفانه چون ما به سراغ تواریخی رفتیم بیشتر که اهل سنت نوشتند، البته خب اقتضای بحث‌های بین شیعه و سنی هم همین بوده که ما به کتاب‌های اون استناد بکنیم، اما متاسفانه این از یه حدی بیشتر شده و ما خودمون رو از معارف اهل بیت علیهم السلام محروم کردیم. در کتب شیعه آمده چی شد که مردم فریب خوردند. مردم گفتن ما فریب خوردیم. با چی فریب خوردیم؟ با شایعه‌ای که همزمان با رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله مطرح شد. شایع کردن که پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت علی عزل کرده از خلافت. گفته حضرت علی بده؟ نه، گفته دنیا آلوده است، اهل بیت من خیلی پاکر، حضرت علی خوبه، حضرت خیلی خوبه، ولی من دنیا رو آلوده میبینم، دوست ندارم اهل بیتم به دنیا آلوده بشن، لذا از خدا خواستم که دیگه نبوت و خلافت یک جا جمع نشه. نبوت در خاندان ما بود، لذا خلافت رو نمیخوام اینجا بیاد، خلافت بره در خاندانهای دیگه قرار بگیره. مثل همون که یهودی ها دارن، تو یهودی ها نبوت و خلافت اول بنود یه جا باشه، یهودی ها اعتراض کردن جدا شد، منم از خدا خواستم که اینه یه جا جمع نشه، جدا از هم دیگه باشن. خب این شایعه رو حداقل طبق روایت ما 40 نفر در مدینه منوره پخش کردن. طبق نصوص اهل سنت چندین روایت جعل شده. الان ما متوجه میشیم که اینا جعل روایت بوده. مثلا روایتی است که در کتاب صحیح بخاری آمده که ان آل ابی، جای خالی که تو شروع گفتن ابی طالبن بوده، آل ابی طالبن لیسولی به اولیا، خاندان ابو طالب دیگه جاندشینان من نیستند. اینو به اصطلاح عمرو بن العاص مطرح کرد. بله من از پیغمبر تو جلسه عمومی شنیدم، منم بودم تو اون جلسه، گفت دیگه خاندان ابو طالب جانشین من نیستند. و شبیه این روایات جعلی در اون زمان خیلی زیاد شد و مردم فکر کردن ولی پیغمبر واقعا حضرت علی عزل کرده از خلافت. خب عزل کرده، خودمون انتخاب کنیم، رای تعیین نکرده دیگه، فرصت هم نبوده، پیغمبر حضرت علی عزل کرده بلافاصله از دنیا رفته، حالا ما چیکار کنیم؟ حالا خودمون باید انتخاب بکنیم. یعنی یک دروغی گفتن که برای مردم باورپذیر بود. چرا باورپذیر بود؟ چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند ماه قبلش ابوبکر رو عزل کرده بودن، یه فردی رو منصوب کردن به جایی به درخواست خود او، البته به کاری خدا وحی فرستاد که نه او شایسته نیست، حضرت علی باید بره. لذا سابقه عزل در منصوبین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. گفتن خب حضرت علی هم لابد عزل شده دیگه. و این که ما بگیم همشون برگشتن، اولا عذر میخوام، از جهت تاریخی خب ما کربلا رو داریم که در یک مدت کوتاه یک گروه زیادی برگشتن، منحرف شدن. زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و سلم یک گروه زیادی گوساله پرست شدن در مدت کم 40 روز، چه روز هم نشد 10 روز، تو 10 روز امت موحد گوساله پرست شدن. پس این ممکن هست، اما در مورد امت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دقیقش اینه که بگیم مردم فریب خوردند با یک شایعه. شایعه این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خلافت رو از حضرت علی علیه السلام گرفتند. این گونه بود که مردم دچار این نیرنگ و فریب شدند و متاسفانه خلافت از امیر المؤمنین علی علیه السلام غصب شد. این مطلب روایت بسیار زیادی هم در کتب شیعه هم در کتب زیدیه داره و اشارات متعددی به این قضیه در روایات اهل سنت هم هست. اما چرا اهل سنت این روایات رو نقل نکردن؟ خب خیلی براشون خوبه، اگر ابوبکر و عمر و دیگران گفته باشن پیغمبر حضرت علی عزل کرده، خب عزل شده لابد دیگه. چون اونها عذر میخوام اینا رو قبول دارن. خب اگر پیغمبر فهمده لا تجتمع النبوه والخلافه فی بیتن، خب لو نماز جمع بشه دیگه. چرا اینو نقل نمیکنن؟ به این دلیل که خب جمع شد، امام حسن خلیفه شد، امیرالمومنین خلیفه شد، پس در یک بیت جمع شد. این لا تجتمع اگه پیغمبر دعا کرده باشه خدای من نمیخوام جمع بشه که شده، پس معلومه حضرت همچی دعایی نکردند، معلومه اونا دروغ گفتند، لذا دچار مشکل میشن. لذا اصلا ما نقلش نمی کنیم، یا اصلا نمیدونیم چی شده. پیغمبر اصلا مردم رو ول کرد همینطوری، به امون خدا گذاشت. یعنی نحوه گرفته شدن خلافت از حضرت علی علیه السلام دچار مشکل شدن. چی شد که این از حضرت گرفته شد؟ حتی ابن ابوالحدید هم در کتابش میگه این یه مسئله که خلاصه احتمالات مختلفی درش داده شده. بله ما قبول داریم حضرت علی رو پیغمبر در غدیر گفته، چی شد ما نمیدونیم. حالا مردم نفهمیدن چی؟ یا نفهمیدن نداره، پیغمبر جلو سر 20000 نفر صریح صحبت کرده، مگه میشه نفهمن؟ خب از همه کسانی که تو الان بیننده برنامه ما بودن تشکر میکنیم. از همه شما در این ایام فرخنده التماس دعا داریم، به ویژه در شب و روز غدیر خم ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید که بهترین روزها و شبهاست. روایتی از وجود ناظرین امام رضا علیه السلام که این فرمت خدای متعال در روز غدیر بیش از کل ماه مبارک رمضان و بیش از شب قدر و بیش از شب عید فطر از آتش جهنم نجات میده. دعا کنیم که ما از کسانی باشیم که به لطف امیرالمؤمنین علی علیه السلام از آتش جهنم نجات پیدا میکنیم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که آیش اس و رفاهی از خودش دیگران دفع کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه تو فرزند دفع شد رو من میکنن به خاطر احمد در کلام اهل تصریح شده بی
دست کافر است. مردی هست کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیقه
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیفی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.